أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومهين. بعد از این که مسائلی رو که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه زکیه در نظر داشتند در رابطه با مسائل مربوط به قربانی مطرح کنند، به ترتیبی که در کتاب شریف تحریر الوسیله مطرح شده بود پشت سر گذاشتیم، یه مطلبی رو در کتاب تحریر بیان نشده، شایدم به وضوحش اعتماد شده، اما امروزه به عنوان یکی از مسائل مستحدثه است. به هر حال باید در این زمینه بحثی انجام بدیم، سابقه و لاحقه مسئله رو در نظر بگیریم و تکلیف حجاج رو در رابطه با این مسئله روشن کنیم. و اون عبارت از محل ذبح یا نحر قربانیه. خب حال که مطرح شد و گفتیم که یکی از فرقهایی که بین حج تمتع با دو قسم دیگر حج، یعنی قران و افراد، وجود داره اینه که در حج تمتع حاجی باید قربانی رو بکشه، حال اگر شتر هست ازش تعبیر به نهر می کنند و اگر حیوان دیگریه مثل گاو و گوسفند و بز و اینهاست ازش به ذبح تعبیر می کنند. خب هم شرایط این حیوان، شرایط خود حاجی، همه اینها بررسی شد. در رابطه با زمان این قربانی بحث کردیم که در روز عید قربان در اون زمان باید این کار انجام بگیره. لذا خاطرتون هست در مسئله 11 مربوط مسائل قربانی، تعبیری که خود حضرت امام راحل داشتن این بود، فرمودن الاحوت و عدم التأخیر من یوم العید. اصلا در روز عید باید این قربانی کشته بشه و احوت اینه که از یوم عید تأخیر انداخته نشه. اما ببینیم محل قربانی کجاست؟ آیا محل خاصی برای نهر یا ذبح وجود داره یا نه؟ محل خاصی برای این مسئله در نظر گرفته نشده. عرض کردم تا بگن شما جز مسائل روشن ذهنیتونه که قربانی در منا باید انجام بگیره، همچنان که روزش روز دهمه، مکانش هم سرزمین مناست. برای اینکه این مطلب روشن بشه مثل بقیه مسائل، ابتدا تعدادی از انظار فقها رو در این رابطه بیاریم، بعد ببینیم ادلمون چی میگن، از آیات و روایات چی استفاده میکنیم، تا بعد برسیم به زمان حاضر که اصلا به مفاد آیه و روایات الان دیگه نمیشه عمل کرد در سرزمین منا. اگر به این نتیجه رسیدیم که واجبه قربانی کشته بشه، الان خب قربانگاه رو و اونجایی که شما قربانی میکنید از سرزمین منا آوردن بیرون، تکلیف چی میشه؟ لذا عرض کردم ولو در تحریر این مسئله مطرح نشده، ولی لازمه پیشینه و پسینه مسئله رو ببینیم تا تکلیف امروزمون روشن بشه. خب اما نسبت به شرایط عادی و اون چه که در زمانهای گذشته بوده، خب اینه که قربانی در سرزمین منا ذبح یا نهر میشه. سرزمین منایی که خب سرزمین شناخته شده است، شما همینجور که در مسیر میرید از مشعر وقتی میخواید به منا برید نوشته بدایت و منا، یا از منا وقتی میاید بیرون خارج که بخواید برید نوشته نهایت و منا. البته چون تحقیق هم شده و علما به این نتیجه رسیدن که این تابلوها تابلوهای قابل اعتمادی است، و الا خب اگر سابق بود که این تابلوها هم نبود، شما باید با تحقیق محلی و اینها یا با همراه شدن با کسی که آشنایی به اون سرزمین بود باید این سرزمین رو تعیین میکردید و تکلیفتون روشن میشد. خب به هر حال پس فقهای شیعه نظرشون اینه که در سرزمین منا باید قربانی انجام بگیره. برای این مطلب اجازه بدید چند تا از انظار رو خدمت دوستان بخونم تا یواش یواش زمینه فراهم بشه برای استدلالمون. مثلا مرحوم شیخ طوسی در کتاب شریف النهایه صفحه 256 عبارتشون اینه: ولا يجوز ان يذبح الهدي هدي الواجب في الحج الا بمنى. پس این فرمایش ایشون در نهایه لا يجوز الذبح الا بمنى. در کتاب دیگرشون در کتاب مبسوط با جلد اول صفحه 368 مرحوم شیخ عبارتشون اینه: و علیه به منا ثلاث مناسکه. حاجی در منا سه تا وظیفه داره، سه تا عمل عبادی باید انجام بده. اولها رمی الجمرة الکبرى که قبلا خوندیم، و ثانی الذبح. ذبح رو میگه در مناست، عملیه که در منا واجبه. سه چیز: یک رمی جمره عقبه، دو ذبح، سومی هم حلق. پس محل ذبح شد منا. این هم تعبیر مرحوم شیخ در کتاب مبسوط. مرحوم محقق در کتاب شریف شرایع جلد اول صفحه 259 عبارتشون اینه: و نیتو شرطن فی ذبح. در قربانی کردن قصد قربت میخواد، نیت میخواد. و یجوز ان یتولاها انه عذابهو. اون کسی که سر میبره، من مرحوم محقق میفهمد که خودش باید نیت رو بکنه، هرچند ما معتقد بودیم که حاجی باید خودش نیت رو داشته باشه. منتها بحث اینه، این قسمت رو میخوایم. فرمود و یجب و ذبحهو بمنا، واجب است ذبح هدی در سرزمین منا انجام بگیره. یجب و ذبحهو بمنا. پس محقق هم حالا این عبارت رو داشته باشید، صاحب مدارک در پایین عبارت مطلبی داره که خواهیم رسید چند صفحه بعد. پس محقق در شرایع نظرشون این شد که در منا باید انجام بگیره. مرحوم علامه در کتاب منتهاشون منتهى المطلب جلد 11 صفحه 172 عبارتشون اینه: نهر و هدی تمتع یجب به منا. پس نهر کردن قربانی در حج تمتع باید در منا انجام بگیره. پس اینم فرمایش منتهاست. منتها ببینید علاوه بر این که خودش میفهمد واجبه در منا انجام بگیره، میگه ذهب الیه علما اونا، ازش استشمام اجماع میشه. یعنی نظر تنها من نیست، بلکه علمای شیعه نظرشون اینه که واجب است ذبح در منا انجام بگیره. بعد از نظرات دیگران هم ما رو مستفیض میکنه مرحوم علامه در کتاب منتهاشون. فرمود و قال اکثر الجمهور، اما بیشتر علمای اهل سنت گفتن، انه مستحب، در منا بودن مستحب، واجب نیست حتما در منا باشه. انه مستحب و ان الواجب یا و ان الواجب نهره بالحرم. اون مقدار که واجبه و باید رعایت بشه نهر در حرمه، در منطقه حرم باید باشه. حالا میخواد منا باشه یا بیرون منا باشه، یا تو مکه بکشه، بره تو مشعر بکشه، بالاخره تو سرزمین حرم باشه، اما تو در بین این واجب اونی که بهتره مناست. این نظر جمهور، اکثر جمهور. و قال بعض الشافعیه، علامه از بعضی از شافعی ها نقل نظر میکنه که لو ذبحه فی الحل و فرقه فی الحرم اجزعه. بعضی از شافعی ها گفتن اصلا لازم نیست حتی در حرم هم باشه، در حل یعنی در خارج حرم اگر قربانی رو بکشه، اما بعد داره جنازه قربانی رو ببره در منطقه حرم اینو تقسیمش کنه، سهم فقید رو اونجا جدا کنه، سهم خودش رو اونجا جدا کنه، سهم هدیه‌ای که میخواد بده اونجا جدا کنه. اگه این کار رو بکنه اشکال نداره، کافیه، ولو اصل ذبح در خارج از حرم انجام گرفته، اما تقسیمش در حرم کافیه. پس اینم بعضی از شافعی ها. پس وقال بعض شافعیه لو ذبحه فی الحل، اگر در منطقه حل یعنی خارج از حرم ذبح بکنه، و فرقه فی الحرم، اما تفریق به تقسیم کردن و جدا کردنش در حرم باشه، اجزعه، مجزیه. خب چطور استدلال کرده به اون چه که به عنوان روایت از پیامبر نقل کردند که قال، پیامبر فرموده منا کلها منحرم، کل سرزمین منا محل نهره. این که ما میگیم و علمای شیعه میگن در منا، استدلالش اینه که خود اهل سنت روایتی رو از پیامبر نقل کردن که همه سرزمین منا محل نهره. و در ادامه فرموده است که التخصیص به ذکر یدل علی تخصیص، علی تخصیص فی الحکم. این که پیامبر منا رو به عنوان منحر ذکر کرده، تخصیص به ذکر کرده، التخصیص به ذکر، این که فقط منا رو ذکر کرده، نشونگر اینه که حکم مخصوص اینجاست. پس التخصیص به ذکر یدل علی تخصیص فی الحکم، دلالت میکنه بر این که حکم هم اختصاصیه، یعنی محل فقط منا باید باشه. اینم استدلالی که مرحوم علامه در کتاب منتهاشون آوردن و گفتن که خب منا، و علاوه بر نظر خودشون و استدلالی که کردن، تازه نسبت هم دادن به علما، یعنی گویا اجماعی هم هست. در کتاب دیگرشون علامه در تذکره هم مثل همین مطلب رو دارن، همین نقل قول ها رو دارن که ما دیگه الان اشاره نمی کنیم، وارد نمیشیم. اونجا فقط فرمود یجب النهر او الذبح فی، یجب النهر او الذبح فی هدی تمتع به منا، بازم میگه عند علمائنا. بس علامه هم در کتاب منتهاشون هم در کتاب تذکرشون نظر خودشون رو که میگن که محل ذبح مناست، به علما هم نسبت میدن، به علمای شیعه، گویا میخوان بگن این مطلب عند علمائنا اجماعیه. بعد هم همین که اکثر جمهور چی گفتند و بعضی شافعی ها چی گفتند، اینو در تذکرم آورده که دیازش میگذاریم. به عنوان آخرین نظر، مرحوم سید محمد صاحب مدارک در کتاب شریف مدارک جلد هشتم صفحه 19، وقتی عبارت شرایع رو، محقق در شرایع رو آورده که آقا محقق در شرایع فرموده یجب و ذبحه به منا، این قسمت رو خواسته شرح بده صاحب مدارک. فرموده است صاحب مدارک ها، فرموده حالا که محقق میگه یجب و ذبحه به منا، بعد میگه هذا الحکم مقتوع به فی کلام الاصحاب، وجوب ذبح در منا از نظر علمای شیعه یه حکم قطعیه، همه قبول دارن که ذبح هدی باید در سرزمین منا انجام بگیره. لذا خود صاحب مدارک هم همون نکته ای رو که اشاره کردم در منتها و تذکره، ببینید علامه هم بعد از این که گفته مال در سرزمین ما منا باشه، نسبتش داده به علمای ما که از استشمام اجماع میشه. فما که و اسنده العلامه فی التذکره و المنتهى، همچنان که عبارت شدیدید، صاحب مدارک میگه مرحوم علامه در دو کتاب گرانسنگ خودش، یعنی در کتاب تذکره و در کتاب منتهى، اسناد داده این وجوب ذبح در منا رو الى علماء انا، اسناد داده به علمای ما، به فقهای شیعه، مؤذنن به دعوی الاجماع علیه. این اسنادش ایزان داره، اشاره داره به این که گویا این مطلب پیش فقهای ما اجماعی است. مؤذنن به دعوی الاجماع علیه. خب این تمام نظرات فقها رو دیدیم، قریب به اجماع شد، حتی اقل اگر نگیم اجماعی، که آقا محل ذبح یا نهر سرزمین مناست. حالا خودمون بعد از دیدن تعبیرات فقهامون بریم سراغ ادله، آیات و روایات، ببینیم آیات و روایات چی میگن. آیه ای که در این مورد میشه بهش استناد کرد، آیه 196 از سوره مبارکه بقره است، اول آیه، و اتم الحج والعمرة لله، که از این فراز قبلا استفاده کردیم که حج و عمره وقتی میگه اتم لله، اولا یه عمل عبادیه، بعد هم وقتی آغاز کردی باید به پایان ببرسیم، نمیتونی نیمه کاری رهاش کنیم، حالا کاری نداریم. در ادامه خداوند فرمود که فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدِي. خب اینم روشن که خداوند فرمود فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ، ف مستیسر من الحد. خب کسی که محصر واقع شد، محصر بعد خواهیم خوند، کسی است که بعد از احرام به جهت ترس یا بیماری یا وجود دشمن امکان به پایان رساندن حج و انجام مناسک آن در محل‌های خاص رو نداره، بهش میگیم محصر، از باب افعال احصر و یحصر و محصر محصر. نظام فهمید فعین احصرتم، اگر محصر واقع شدید، چون مجهوله اسم مفعول براش میاریم، اگر محصر واقع شدید فمستی سر من الهدی، قربانی که براتون میسوره، میتونید شطور، نمیتونید گاو، نمیتونید گوسفند، یه قربانی. اما ببینید، میخواهید از احرام خارج بشید، میخواهید حلق بکنید، سر بتراشید، در ادامه آیه میفهمید ولا تحلقو یا ولا تحلقو رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. این قسمت ولا تحلقو رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله. از احرام خارج نشید، حلقه رأس نکنید، تا کی؟ تا زمانی که قربانی رو که دادید براتون بکشن به محلش برسید. اما این عرض کردم چون بحث احصار رو بعد خواهیم خون، طرف وقتی محصر واقع شد، اگر قربانی آورده همراه خودش، قربانی رو میسپاره به همراهاش، میگه من که دیگه جرأت نمی کنم بیام، یا توان اومدنشو ندارم، اگه مریضیه شما اینو ببرید، و باشون قرار میذاره مثلا فرض کنید ساعت 10 روز عید قربان شما این کار را انجام بدید. خب وقتی قرار شد ساعت 10 روز عید قربان این کار را انجام بدن، اون هم دیگه چند دقیقه بعدش 10 و ربع، 10 و نیمی هر جایی که هست و مستر واقع شده اونجا حلق رأس میکنه و از احرام خارج میشه. اینو کاری نداریم. اونی که از این آیه میخواییم استفاده کنیم این ولا تهلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، باید قربانی به محل خودش برسه. محلش از روایات استفاده میشه مناست. خب پس این آیه با توجه به تفسیری که براش هست ازش استفاده میشه که محل قربانی سرزمین مناست. اما روایات هم توجه کنید، روایات زیادن، حالا متواتر نمیشه گفت ولی متواتر، ببینید روایات متضافره دلالت دارند بر اینکه محل ذبح یا نهر هدی سرزمین مناست. این روایات متضافره، هر چند بعضی از اونها از نظر سند ضعیفند، ولی اولا در بین آنها روایات صحیح السند نیز وجود داره، ثانیا این روایات همدیگر رو پشتیبانی می کنند. لذا بریم سراغ روایات. اول روایاتی که ازشون استفاده بکنیم که محل ذبح یا نهر مناست، بعد بعضی از روایات ازشون یه مطالبی ممکنه علیه تعیین این محل استفاده بشه که ببینیم با اون روایات چه برخوردی باید بکنیم. اول روایاتی رو یکی دو تا روایت بخونیم که بابا محل ذبح یا نهر هدی سرزمین مناست. اول روایت سند صحیح هست، هم خواهیم دید، صحیح منصور ابن حازم با رزه، صحیح منصور ابن حازم از امام صادق علیه السلام. این روایت در جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب 28 از ابواب ذبح، ابواب ذبح باب 28ش اومد به عنوان حدیث دومه. اصلا عنوان باب نمیخوایم، حالا عنوان باب نمیخوایم تمسک کنیم ها، اما روایات که هست عنوان باب اینه. ببینید بگه بابو ان من وجد هدیا ضالا وجب علیه تعریفه و عشیت الثالث فا ان لم یجد صاحبه لزمه ان یذبحه عنه و یجزی ان صاحبه ان ذبح عنه بمنا لا بغیره ها. اگر حالا در روایت خواهیم رسید دیگه قربانی رو طرف گم کرده، یکی دیگه هم اینو پیدا کرده، اگه در روز قربان در منا این رو کشت و بعد معلوم شد که این قربانی مال فلانی بود از طرف او کشته شده، کفایت میکنه در سرزمین منا. حالا این اولین حدیث، دومین حدیث این باب رو، دومین حدیث باب 28 رو و به اسنادهی مرحوم شیخ که روایت اول رو آورده، این روایت رو هم عن سعد بن عبدالله از اشعریون قمی هست، ان ابی جعفر، ان ابی جعفر رو میگه یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، خب معلومه، ان الحسین ابن سعید و یعقوب ابن یزید از این دو بزرگوار احمد بن محمد داره نقل میکنه. این دو بزرگوار هم ان محمد بن ابی عمیر، محمد بن ابی عمیر ان حفص البختری ان منصور بن منصور بن حازم، که همه دارای توثیق خاصند، لذا سند کاملا صحیح است. ان ابی عبدالله، منصور بن حازم از امام صادق نقل میکنه، فی رجل یضل هدیه، مردی قربانیش رو گم کرده، فوجده رجل آخر فینهره، مرد دیگری این قربانی رو پیدا کرده و این رو نهر کرده. فقال، امام صادق فرمودند، ان کان نهره بمنا فقد اجزع عن صاحبه الذي ظل عن، اگر اون فرد پیدا کننده این نهر رو در سرزمین منا انجام داده باشه، این قربانی از طرف مالک که این رو گم کرده بود پذیرفته است، مشکلی نداره دیگه، به نیت او کشته، در سرزمین منا هم کشته، پس اگر در منا باشه. اما و این کانه نهرهو فی غیر منا، در منا باشه درست، اما اگر در غیر منا این نهر رو انجام داده باشه، لم یجزئ عن صاحبه. خب این دوتا جمله رو کنار هم قرار بدید، حکم استفاده میشه. اگر در منا کشته باشه مجزی، اما اگر در غیر منا کشته باشه مجزی نیست. چی میفهمیم ازش؟ پس معلوم میشه که محل نهر سرزمین منا، باید در منا باشه، در غیر منا باشه به درد نمیخوره. این یک روایت، سند صحیح هست، دلالتش هم کاملا روشن. روایت دیگری که در اینجا هست، روایت ابراهیم الکرخی از امام صادق علیه السلام. این روایت بازم در جلد دهم، این دفعه باب چهارم، باب چهارم. باز عنوان باب رو ببینید، اصلا در باب چهارم مرحوم شیخ الرعاملی عنوان باب رو این رو قرار داده، باب و وجوب ذبح الهدی الواجبه، وجوب و ذبح الهدی الواجبه فی الحج به منا. پس این که واجب است ذبح کردن هدی واجبه در حج در سرزمین منا، حالا بازم گفتم کار به عنوان نداریم. در این باب حدیث اول رو ببینید، حدیث اول رو از مرحوم کلینی داره نقل میکنه، محمد ابن یعقوب عن عده من اصحابنا تا میرسه به عن سهل ابن زیاد. وقتی به سهل ابن زیاد میرسیم، اگر تنها بود یه ذره میارزیدیم، اما تنها نیست در ردیف خودش. عده من اصحابنا از دو نفر نقل میکنن، یکی از سهل ابن زیاد، دیگری از احمد ابن محمد که مورد وثوقه، پس مشکلی نداریم. این دو یعنی سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعاً عن الحسن ابن محبوب، حسن محبوبی که هم توثیق خاص داره، هم توثیقات عامه داره، هم از اصحاب اجماعه، او عن ابراهیم الکرخی که لم یرد فیه شیئون، بذار جرأت نکردیم این رو بگیم صحیحه. خب حالا این ابراهیم کرخی عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، فی رجل قدم به هدیه مکه فی العشر، در مورد مردی که با قربانی خودش در دهه اول ذی‌الحجه وارد مکه شده، قدم به هدیه مکه فی العشر، در دهه اول ذی‌الحجه وارد مکه شده، قربانی هم با خودش آورده. فقال، ببینید امام این جمله رو دقت کنید، فقال امام فرمودند، ان کان هدیه واجبا فلا ینهره الا بمنا، اگر این هدیه هدیه واجبه جز در منا او رو نهر نکنه. ادامش رو کاری نداریم دیگه. و این کان لیس به واجب فلینهره به مکه ان شاء و ان کان قد اشره او قلده فلا ينهره الا يوم الاضحى. روز رو تعیین میکنه، محل رو تعیین میکنه اگر غیر واجبه در مکه، اما اگر واجبه فقط در منا. خب پس این روایت هم دلالتش کاملا روشن که امام میفرماید ان کان هدیا واجبا فلا ينهره الا به منا. اگر این هدیه که آورده هدیه واجب است جز در منا اون رو نهر نکنه. معلوم میشه محل نهر، نهر واجب منا هست. خب عرض کردم شما بینید در همین باب روایات متعدد دیگه ای هست. مثلا روایت پنجم این باب، فقط روایت رو میخونم. در روایت پنجم این باب اذا دخل به هدیه فی العشر، مثل همین روایت اول، اگر در دهه زیحج با قربانیش اومده، فا این کان اشعره و قلده فلا ینهر الا یوم النهر به منا. یا همینطور حدیث ششم در همین باب، در حدیث ششم قال ابو عبدالله لا حج الا من الابل ولا ذبح الا به منا. یا در همین باب حدیث هفتم رو ببینید، علی ابن رعاب از مسمع از امام صادق نقل میکنه، قال منا کلهو منهر، همه سرزمین منا محل نهر قربانگاه، و افضل المنهر کله با فضیلت ترین همش المسجد، و هم کنار مسجد، کنار مسجد خیف طرف بتونه قربانو رو بیاره اونجا بکشه، این دیگه افضل از همه جاهای دیگه است، ولی همه جای مناف به عنوان منهر. خب پس یکی دو تا روایت نیست، عرض کردم دیگه، اینا هم روایاتی است که در همین باب میتونید بهشون مراجعه کنید. اما دو تا روایت ممکنه موجب لرزش دست شما در مقام فتوا بشه. میخواستید بنویسید واجب است قربانی واجب در منا ذبح یا نهر بشه، یهو به دو تا روایت که هر دو صحیح هم هستن، هر دو رو هم معاویه ابن عمار از امام صادق نقل میکنه برخورد میکنید، یکی از اینها الان خواهم خوند. میگه خیلی خوب، طرف اگر اومده در مکه بعد از اعمال یادش افتاد قربانی، میتونه در همون مکه قربانی رو تهیه کنه و بکشه. پس در مکه میشه. خواستیم بنویسیم فقط منا، روایت داره میگه در مکه هم میتونه. روایت رو ببینید، صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام که در همین جلد و باب، جلد دهم از کتاب شریف وسائل، باب چهارم از ابواب ذبح، به عنوان حدیث دوم. حدیث دوم وعن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر خودش دیگه، ان ابیه ان ابن ابی عمیر ان معاویه ابن عمارن، اصلا نیاز بررسی نداره، سند کاملا صحیح هست. قال معاویه ابن عمار در این صحیحه میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم ان اهل مکه انکروا علیک، اهل مکه بر تو انکار میکنن، ناراحتن از دست شما. چرا؟ انک ذبحت هدیک فی منزلک به مکه، شما قربانیتون رو در منزل مکه تون ذبح کردید، نرفتید تو منا ذبح کنید. فقال، امام فرمودند ان مکه کلها منهر، سرزمین مکه همش قربانگاهه، مگر در خونه هم تو مکه کشتم قربانی رو اشکالی نداره. روایات میگفت در منا امام فهمد که من اگه در مکه کشتم برای اینکه اشکال نداره در هر جای مکه میشه قربانی رو کشت. در مقابل اون همه روایات که متضافره هستند و میگن باید در منا باشه، وقتی با همچین روایتی برخورد کردیم معلومه مرحوم شیخ اینجا حملی انجام داده، متأخرین هم همون حمل رو انجام میدن، ما هم نظرمون همینه که وای این قربانی که امام در مکه در خونه خودش کشته بوده قربانی مستحبی بوده، نه هدیه واجبه حج. اونی که ما میگیم محلش مناست هدیه واجبه حج، اینجا هدیه واجب نیست. معاویه ابن عمار میگه این اهل مکه انکروا علیک انک ذبحت هدیک فی منزلک بمکه. فرزند پیغمبر امام صادق هم میفرماید که اشکال نداره این قربانی رو همه جا میشه کشت، هر جای مکه هم، حال منزلن من باشه بیرون باشه هر جا. پس این روایت درسته در بدو امر میخواست بگه در خارج منا، اما نه، این مانع از فتوا نیست. با وجود اون همه روایات بر اینکه واجب در منا باشه، من اینجا قربانی واجب حج نبوده، به خلاف آیه که قربانی واجب رو گفت بفرست به محلش. در روایات متعدد که متضافره بودن، حتی بعضی ها سندشون هم صحیح بود، گفت محل قربانی واجب منا. بفرمایید. نه چه اشکالی داره؟ نه اینا ممکنه تو ذهنشون باشه که با منا که نزدیکه دیگه، قربانی مستحب بتون بعدا ببر منا ثواب بیشتری ببری، تو ذهنشون شاید این بوده که خب کاری نداره. الان که خیلی راحت سابق هم دیگه از عزیزی شیش پیاده شما برید که منا قربانی رو بکشید و بیاید. خب این یک روایت که به ذهن میومد ممکنه مخالف باشه، ولی حمله بر قربانی مستحبش کردیم، مربوط به ما نحن فیه نمیشه. روایت دیگر باز صحیحه دیگری است، نه این صحیحه، یه صحیحه دیگری بازم از معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام در مورد کسی که ذبح در منا رو عرض کردم فراموش کرده، اومده به مکه بعد از این که اعمال مکه رو انجام داده، زیارت خانه خدا رو انجام داده، در مکه اقدام کرده به خرید و ذبح قربانی. وقت عبارت دقت نیست، در عبارت هم عبارتش هم به نحویه که نمیشه اینو دیگه حمله بر استحباب کرد. اینو چیکار کنیم؟ این روایت در جلد دهم باب 39 از ابواب ذبحه به عنوان حدیث پنجم. سندش رو قبلنم به مناسبتی بررسی کرده بودیم، معلومه صحیح هست. و عن ابی علی الاشعری که گفتیم همون احمد ابن ادریس قمی است که ثقه و فقیه از فقهای شیعه است، صحیح الروایه و کثیر الحدیث. او عن محمد ابن عبدالجبار که این هم از قمی هاست، هم توصیه خاص داره هم در اسناد نوادر وارد شده. عن صفوان ابن یحیی عن معاویه ابن عمار، این دو بزرگوار که دیگه نیاز به ذکر نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل، ببینید خود سوال، فی رجل نسی ان یذبح بمنا، خود این که نسی ان یذبح بمنا معلوم شه بحث قربانی است که در منا باید انجام می شده، یعنی قربانی واجب نه قربانی مستحب. نسی ان یذبح بمنا این قرینه است بر این که قربانی موجب است، قربانی واجب بوده. حتی زار البیت، تا اینکه منا رو تمام کرده اومده، زیارت خانه خدا رو انجام داده، طواف خانه خدا رو انجام داده، پشترا به مکه تست و مذبه، بعد اومده در مکه قربانی رو خریده و ذبح کرده. قال امام صادق فرمودن لا بأس قد اجزا عنه، اشکالی نداره، این مجزیه، خب اینو چیکار کنیم؟ اینه که دیگه نمیتونیم بگیم مثل قبلی مستحبی بوده. اینجا به نظر میرسه یکی از دو توجیه رو میشه انجام داد. یکی از دو توجیه رو اینجا میتونیم انجام بدیم. یک، بگیم آقا این روایت در عین حال که سندش صحیح هست اما مورد اعراض فقها، فقها بر اساس او فتوا ندادن. چون دیدیم دیگه اجماع برای اینکه در منا باشه این مورد اعراض قرار گرفته. وقتی مورد اعراض قرار گرفت هر چی هم سندش قوی تر باشه به درد نمیخوره. پس این اولا، یا اینجوری بگیم، بگیم مورد اعراضه و به درد نمیخوره. دوم اینکه خب از خود سوال معلومه، گفت قد نسیه، یا بیان دیگه این باشه که بگیم بابا ما شرایط عادی رو بررسی میکنیم، این مورد اختصاص داره به شخص ناسی، ناسی هدی در منا. اگر در منا فراموش کرد بعدن اومد در مکه یادش افتاد، سریع در مکه ابنه داره تهیه کنه و بکشه، که این غالبا بعد از ایام تشریق و ایناست دیگه، برگشتن به منا هم خیلی لازم نیست. پس یکی از این دو توجیه هم در رابطه با این روایت میاریم. تا اینجا توجه کنید، مقدمه چینی بود تا برسیم به بحث بعدی ها. تا اینجا گفتیم آقا اون چه که از ادله استفاده میشه اینه که محل ذبح و نهر کجا؟ مناس، سرزمین مناس باید باشه. حالا تا بعد برسیم به زمان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.